امی دبیری با افتخار به اتفاق همکارانم با شما خواهم بود با رویداد امروز از رادیو گفتگو. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست، در اختیار شما خواهد بود. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم به صورت 24 ساعته آماده دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما خواهد بود. و اما مهمترین موضوعاتی که در برنامه امروز رویداد به اونها خواهیم پرداخت. افزایش تولید گاز و ضرورت‌های بازاریابی، نظریه مذاکره با آمریکا و چرایی غیرقابل اعتماد بودن آمریکا و خطرات آن برای استقلال، بررسی ارتباط افزایش قیمت مسکن با تغییر پارامترهای مالی و پولی. در بخش سخنگویان گفتگو خواهیم کرد با سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آخرین خبرهای حوزه بین الملل رو در گفتگو با سرکار خانم شبیری خواهیم شد. امیدوارم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه رویداد امروز ما رو با بخش‌های مختلف گفتگویی و تحلیلی همراهی بفرمایید. تازه‌های خبر. اما برنامه رویداد امروز رو با نگاهی به تازه‌ترین خبرها آغاز می‌کنیم. سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل عامل حادثه تروریستی مجلس بودند. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای منطقه پشت حادثه تروریستی مجلس بودند و برای کشتار دست جمعی در خیابان‌های تهران برنامه داشتند. در ابتدای جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود سالگرد حادثه تروریستی مجلس را تسلیت گفت و اظهار داشت امروز یادآور حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی است. در ابتدای جلسه از شهدای حمله تروریستی داعش به مجلس شورای اسلامی یاد می‌کنیم. قالیباف گفت شهدای آن حادثه قهرمان‌های ملی هستند که خون پاک آنها ارزش جهاد در برابر تروریسم سیاه وهابی صهیونیستی را به همه ما یادآوری می‌کند و بر همه آن شهدا و شهدای مدافع حرم درود می‌فرستیم و امیدواریم در این مکان که خون‌های پاک آنها ریخته شده ان شاءالله توفیق خدمت به اسلام و ملت ایران و انقلاب اسلامی را همه ما داشته باشیم. دوازده و پنج دقیقه است، اما باز هم بریم سراغ خبرها. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت بیماری کرونا 15% به جی دی پی کشور یا تولید ناخالص داخلی آسیب زد. آیدش پسند افسود برای بهبود شرایط اقتصادی باید به سیاست‌های تحریک تقاضا روی آورد. وی در صحن علنی مجلس با تشریح شرایط اقتصادی کشور با اشاره به تحریم صادرات نفت افسود حتی اگر صادرات نفت بدون تحریم و مشکل انجام شود باز هم به همه منابع دسترسی نخواهیم داشت. بنابراین امسال باید بودجه غیر نفتی را تجربه کنیم که ویژگی آن تکیه بر درآمدهای مالیاتی است. روز شما بخیر باشه. ساعت 12:06 است. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. کارشناسان معتقدن افزایش تولید گاز بدون هدف بلند مدت اقتصادی، اون هم در شرایطی که در حال از دست دادن اندک بازارهای صادراتی خود هستیم، بیشک قدرت چانه‌زنی ایران رو تضعیف میکنه. بی‌توجهی به صادرات گاز و تعلل ترکیه برای ترمیم خط لوله گاز در شرایطی که ایران در صادرات نفت خودش به دلیل تحریم‌های آمریکا دچار مشکل هست، مسئله‌ای که باید مورد توجه مسئولین قرار بگیره. این موضوع رو بیشتر بررسی خواهیم کرد در گفتگو با جناب آقای نرسی قربان، دبیر کمیسیون محیط زیست و انرژی اتاق بازرگانی بین‌الملل. آقای قربان سلام به شما، روز شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
من خدمت شما و شنوندگان شما سلام دارم.
متشکرم. آقای قربان بفرمایید، ارزیابیتون از افزایش تولید گاز در شرایط فعلی چیه؟
افزایش تولید گاز، ما همیشه کمبود گاز داشتیم در زمستان ها.
بله.
مشکلات کمبود گاز بوده.
بله.
بعد از تابستان ها خب البته از گاز استفاده میشه برای تولید برق و برق و باد در نظر گرفت. مسئله صادرات گاز مسئله مقطعی نیست. مسئله صادرات گاز احتیاج به یک برنامه ریزی دراز مدت شاید چند دهه‌ای داشته باشه. همونطوری که می‌دونید قرارداد ایران با ترکیه برای 20 سال بود و داره تمام میشه و ترکیه میخواد دوباره اینا بازنگری کنه.
بله.
هم از لحاظ قیمت هم از لحاظ مقدار. به طور کلی ما بازار ترکیه رو داریم، بازار عراق رو داریم، ارمنستان هم هست. اگر بیشتر از اون بخوام بریم، همون صحبت پاکستان و هند، یعنی فی الواقع هند فی الواقع مهمترینه.
بله.
اون خط لوله صلح که اسمش گذاشته بودن.
بله.
اون خط لوله صلح ما را به هند وصل می‌کرد و اقتصادی بودن اون هر هم فقط وقتی بود که به هند وصل،
یعنی همون خطی که الان یه بخشش مشکل داره و ترکیه مدت‌هاست قرار ترمیم بکنه.
من صحبت خط لوله می‌کنم که از پاکستان قرار بود به هند بره.
آه بله بله بله.
در 25 سال گذشته صحبتش زیاد شد. آقای راجیو گاندی، آقای نخست وزیر پاکستان همه با هم صحبت کردن، ایران هم صحبت کرد، کاراشونو کردن ولی متاسفانه انجام نشد به دلایل مختلف. حالا ما اگر بخوام روی با خط انتقال لوله گاز کاری بکنیم برای صادرات، باید به طرف هند باشه.
بله.
نه فقط پاکستان، باید هند هم باشه. به غیر از این ما مجبور هستیم که فقط از طریق گاز مایع، یعنی LNG،
بله،
از طریق گاز مایع این کارو بکنیم. اون هم مستلزم میلیاردها دلار سرمایه گذاری برای واحدهای LNG و بازاریابی واحدهای LNG، سیستم قرض و فایننس این کار، که همه اینها برمیگرده به این مشکلاتی که الان با تحریم داریم. هیچ کدوم از اونها قابل اجرا نیست الان با این شرایط فعلی. به همین دلیل هم در چندین سال گذشته هیچ کدوم اجرا نشده.
پس شما معتقدین این گاز تولیدیمون با برنامه‌ریزی صادراتیمون خیلی همخونی نداره؟
گاز تولیدی ما در حال حاضر اگر اضافه بشود باید مصرف داخلی براش پیدا کنیم. با صادراتمون اگه به هند نریم،
بله،
صادرات ما فقط همون ترکیه و قسمتی از عراق و چیز کوچیک هم به ارمنستان.
و اینکه چرا عمل کرده صادراتی گاز ما مورد قبول واقع نمیشه؟ ما در مورد صادرات نفت محدودیت داریم و تحریمیم و مشکل داریم. برای گاز کشورهای منطقه مشتریهای دست به نقد و پروفاقورس گاز ایران هستن. چرا ما نمیتونیم
کشورهای منطقه رو که میشرمایید؟ ما الان با ترکیه که داریم کار میکنیم، با عراق که داریم کار میکنیم،
بله،
آذربایجان و ارمنستان هم که داریم کار میکنیم، تنها کسی که مانده همون پاکستان و هنده.
خب من عرض کردم یکی از خطوط ارتباطی ما
به خاطر تحریم، اون هم به خاطر تحریم غیر مستقیم بود، یعنی امریکایی ها فشار آوردن رو دولت هند.
بله.
که وارد این ماجرا نشه.
آقای نرسی قربان، ما یه خط ارتباطی صادرات گازمون به ترکیه دوچار مشکل هست مدت هست و ماه هاست و ترکیه قول ترمیم و تعمیرشو داده اما همچنان اتفاق خاصی در این خصوص نیفتاده، داره تعلل میکنه. خب چرا ما این مسیرها و این اتفاقات رو پیگیری نمی‌کنیم؟ اگر به هر حال ما در خصوص
احتمالاً پیگیری شده از طرف وزارت نفت، منتها ترکیه داره سعی میکنه که شاید از این آب گلالود ماهی بگیره.
بله.
و یه مقداری فشار بیاره برای مذاکرات بعدی که در مورد صادرات گاز خواهد داشت با ایران. مسائل سیاسی و اقتصادی در این موارد انتقال لوله گاز همیشه خیلی موثر بودن.
و اینکه ترکیه منبع دیگه ای داره برای تامین؟
بله، ترکیه یه مقدار کمیش از ما میگیره، 20-25% چه شده از ما میگیره، باقیش از روسیه میگیره، LNG وارد میکنه، از آذربایجان مقدار زیادی گاز وارد میکنه. بله، ترکیه 3-4 تا به اصطلاح عرضه کننده گاز بسیار معتبر داره.
پس به همین دلیل خیلی شاید
بله بله به همین دلیل میخواد با چیز بکنه، مذاکره بکنه و به اصطلاح چه رقمایی
امتیاز بگیره دیگه. بسیار خیلی متشکرم آقای نرسی قربان.
خواهش میکنم.
ممنونم از شما، روز شما بخیر. در خصوص افزایش تولید گاز و ضرورت‌های بازاریابی برای صادرات گاز گفتگو کردم با جناب آقای نرسی قربان، دبیر کمیسیون محیط زیست و انرژی اتاق بازرگانی بین‌الملل.
تازه‌های خبر.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت اعضای شورای عالی کار در نشست تعیین حق مسکن کارگران پس از گذشت ساعت‌ها مذاکره با تصویب افزایش 200,000 تومانی حق مسکن کارگران موافقت کردند. محمد شریعت‌مداری در پایان 292 جلسه شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگاران گفت پیشنهاد افزایش 200,000 تومانی حق مسکن کارگران باید برای تصویب به هیئت وزیران ارسال شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد این تصمیم در شورای عالی کار با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان ملی استاندارد و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اتخاذ شد. وی اظهار داشت علاوه بر افزایش حق مسکن کارگران در این جلسه برای اصلاح حق سنوات کارگران تصمیم بران شد تا مبلغ 78,000 تومان نیز به حداقل مزد کارگران اضافه شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تاکید کرد امیدواریم نتایج این دو تصمیم در شورای عالی کار در سال جهش تولید به ایجاد شرایط مطلوب کار و تولید در کشور کمک کند. وزیر امور خارجه ایران در پیامی در گذشت رمضان عبدالله، دبیر کل فقید جنبش جهاد اسلامی فلسطین را تسلیت گفت. ظریف امروز در پیامی تسلیتی به مناسبت در گذشت رمضان عبدالله، دبیر کل فقید جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت با نهایت تأثیر و تأسف از خبر ضایعه در گذشت رمضان عبدالله، دبیر کل فقید جنبش جهاد اسلامی فلسطین بعد از عمری مجاهدت و مبارزه و تلاش مخلصانه و فداکارانه در راه آرمان مقدس فلسطین و قدس شریف اطلاع یافتند. وزیر امور خارجه افسود وی با سابقه دیرینه در عرصه جهاد و مبارزه علیه رژیم صهیونیستی شخصیتی مبارز و ملی در عرصه فلسطین بود که عمر خود را در شرایطی سخت و دشوار شجاعانه و فداکارانه و به رغم همه خطرات و تهدیدها سربلند در مسیر مجاهدت، فداکاری و پایمردی در عرصه مقاومت و رهایی فلسطین عزیز و قدس شریف از یوغ اشغالگران صهیونیست صرف کرد. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت 24 ساعته در اختیار شما شنوندگان فرهیخته یا رادیو گفتگو خواهد بود، برای اینکه بتونید نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگر درباره برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه برنامه رویداد دارید با دوستان و همکاران ما مطرح بفرمایید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو برای ارتباط مستقیم با ما 301035. اما شما برای این که بتونید برنامه های رادیو گفتگو رو به صورت زنده و در هر شرایطی یا هر ساعتی از شبانه روز شنونده باشید، میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا که از طریق وبگاه iranseda.ir دانلود میکنید و روی تلفن همراه خودتون نصب میفرمایید. به صورت 24 ساعته ما رو در رادیو گفتگو دنبال کنید. ساعت 12:17 است. میریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد. اما افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در دو سال گذشته خونه دار شدن و برای بسیاری از مردم و جوان‌ها تبدیل به رویا کرده و از اون طرف هم دولت و وزارت مسکن با بیان اینکه قیمت مسکن تابع متغیرهای اقتصادی مسائل مثل همون افزایش قیمت ارز رو دلیل این گرونی میدونن، مسئله‌ای که برعکس خیلی از کشورها مسکن رو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل میکنه. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنم در گفتگو با جناب آقای ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران. آقای رهبر سلام، روز بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله جناب آقای عزیزی عزیز و شنوندگان خوبتون.
درود بر شما. آقای رهبر، چرا قیمت مسکن توی ایران اینقدر گرونه؟
والا اینا به هر حال برمیگرده به کل اقتصاد کشور، اولا در درجه اول به دلیل اینکه خب شما اطلاع دارید که سهم مسکن در اقتصاد و ترنوول اقتصادی کشور خیلی زیاده، یعنی حدودا بین 30-35% سهم اقتصادی در واقع مسکن در کل اقتصاد کشوره.
بله.
و به همین دلیل تأثیراتی هم که رو کل اقتصاد کشور به وجود میاد خیلی سریع میتونه در مسکن اثرگذار باشه. به همین دلیل خب مسکن هم تحت تأثیر شرایط بقیه شرایط اقتصادی کشور قرار. این در درجه اول.
بله.
در درجه دوم ما فقط باید این مسئله هم توجه داشته باشیم که ما نیازمون در کشور چقدره، که آمار و هر جامعه ما میگه 1 میلیون واحد در سال ما نیاز داریم.
بله.
اگر ما نتونیم این 1 میلیون واحد رو برنامه ریزی بکنیم و تولید بکنیم در کشور، مسلما بدونید که کمبود در کل کشور به وجود میاد. هر چیزی هم که کمبود درش به وجود بیاد افزایش قیمتش اجتناب ناپذیره.
آخه دلیل آقای رهبر عزیز، دلیل افزایش قیمت مسکن رو نوسانات قیمت ارز مطرح میکنن و این دیگه خیلی دلیل غیر منطقیه. علتش اینه که ما تمام مصالح ساختمانی رو، یعنی از زیربنایی تا لوازم تزئینی ساختمانی رو توی کشورمون داریم تولید میکنیم با بهترین کیفیت، و فقط یه بخشی از اجازه بفرمایید فقط یه بخشی از ابزار و لوازم تزئینی ساختمانی مثل شیرالات و کاشی و سرامیک و اینا که تازه اون هم باز ما بهترین نوعش رو داریم تولید میکنیم و صادر میکنیم، اینها مواردیه که ممکنه مثلا نیاز به واردات داشته باشه. ولی وقتی ساختمان هایی که به صورت انبوه ساخته میشه و ما با همه مصالح و ابزار ایرانی داریم تولید میکنیم و به دست مصرف کننده میرسونیم، چرا با توجه به افزایش قیمت ارز باید قیمتش به یک باره بیش از 120% افزایش داشته باشه؟
بله، عرض میکردم خدمتتون. ببینید، ما کل در واقع ساخت مسکن در مجموع بیشتر از 3-3.5 میلیون تومان در متر مربع ساخت مسکن تمام نمیشه.
بله.
توجه فرمایید.
بله.
حالا اونم که شما فرمودید به عرض بستگی داره، بیشتر حالا وسایل تأسیساتیه.
شما نه، این گفته من نیست، این که به عرض بستگی داره گفته من، گفته بعضی از مسئولینه.
شیرالاتینا هم نیست، مثلا تأسیسات مثل آسانسور، مثل چیلر و امثال هم یا تأسیسات گران قیمتی که ما داریم.
و اینا چقدر تأثیر میذاره تو قیمت کل؟
من عرض کردم فقط 3 میلیون تا 3 میلیون و 500 هزار تومان ما در ساخت
درود
باشه. دم ساختمونه.
درود باشه.
و شما حالا اینا تو افکت بکنید که بقیه این هزینه های جنبی که بهش اضافه میشه و گران میکنه، یکی همون زمینه.
بله.
میدونید شما 40-50% قیمت یه واحد مسکونی رو زمینش تشکیل میده.
بله.
اگه ما بتونیم قیمت زمین رو حذف بکنیم یا کمش بکنیم، اون هزینه رو میاره پایین.
بله.
علت اصلی این مسئله رو من عرض کردم خدمتتون همون اول عرایضم، که ما باید به بخش تولید و تولید و تولید بپردازیم، یعنی اون زمینایی که حالا قانون هم به ما این اجازه رو، یعنی به ما که نه، به دولت این اجازه رو داده که طبق قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن که سال 78 مصوب شده به دولت تکلیف کرده که زمین ارزون قیمت، تسهیلات ارزون قیمت، عوارض های تخفیفی و تشویقی مثل مالیات و امثال هم. ببینید همه این جوانبی که شما الان فرمودید اینا هم بهش اضافه میشه، اینا رو باید در اختیار بذاره تا تولید انبوه بشه و در اختیار ما. مسکن مهر رو مگه با قیمت 300 هزار تومان در متر مربع نساختیم؟
حالا بماند که مسکن مهر هم علی رغم اینکه قیمتش خیلی پایین بود در تولید چه مشکلاتی برای متقاضیان ایجاد کرد بماند، حالا نمیخوایم بحث بکنیم. اما الان با توجه به اینکه شما آقای رهبر شما اشاره کردید که ما قانون داریم و دولت موظف هست که تسهیل بکنه هم بحث زمین رو هم بحث تسهیلات رو، الان این توجیهاتی که با توجه به قانونی که وضع شده در این خصوص وزارت مسکن در خصوص گرونی قیمت مسکن مطرح میکنه، آیا قابل پذیرش هست یا نه؟
نه، ببینید شما علت عدم اجرای این قانون رو بگیری بفرمایید. ببینید ما عرض کردم سالانه باید 1 میلیون واحد در سال بسازیم.
بله.
ما اگر این 1 میلیون واحد رو نتونیم بسازیم که در این مدت 5-6 سال گذشته ما بیشتر از 300 یا 400 هزار واحد رو نتونستیم به زور اینام بسازیم.
بله.
600-700 هزار واحد کم بود و که انباشت تقاضا به وجود میاره و تراکم تقاضا به وجود میاره، اینو باید که جواب گوش باشه. در هر حال ما میگم برنامه ریزی همون منقطعه، یعنی یه دولت میاد با یه سلیقه ای میگه آقا مسکن مهر.
بله.
حالا یه سری مشکلات داره، باید این مشکلات رو بریم یه دیکته نانوشته رو باید تصحیح بکنیم و غلطاش رو بگیریم اصلاح بکنیم.
بله.
نه اینکه بیایم مثلا به طور کلی ریشش رو بزنیم بعد 5 سال تولید و متوقف. حالا آقای مجلس اسلامی اومده یه سر مسکن ارمان ملی رو آورده، خب صد مشابه خدا خیرش بده دستش درد نکنه.
بله.
ولی این تداوم این 5 سال قد شد، این 5 سال اثرش هم الان مشخص میشه. برای اینکه مسکن تاری نیست که الان بگیم شروع کنیم تولید فردا بگیم قیمت ارزون میشه.
بله.
5 سال بعد اثر این کاری که ما الان داریم انجام میدهیم یا برنامه تولید یا غیر تولید.
بله.
اثرش 5 سال دیگه معلوم میشه که همین الان اثر 5 سال گذشته رو ما داریم در واقع مشاهده میکنیم. و همین دلیل ما اعتقادمون برای این استش که ما نیازمون هنوز مرتفع نشده و باید ما این سال 1 میلیون واحد رو تولید بکنیم تا بتونیم قیمت رو کنترل بکنیم.
و نقش دولت در این مدیریت و تعدیل قیمت مسکن چیه؟
قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن رو پیاده بکنیم، یعنی زمین ارزون قیمت،
بله،
تسهیلات ارزون قیمت، معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای، عوارض‌های صدور پروانه، همه این. شما ببینید ما متر 800 هزار تومان و با بابت مالیات و عوارض در واقع صدور پروانه و نظاممانه اینا 800 هزار تومان هزینه شده در سال.
بله.
در متر مربع. بله. یعنی 700-800 خب اینا رو بتونیم کم بکنیم. یکی اینه، یکی همون قیمت زمین که عرض کردم بین 40-50% قیمت واحد مسکونی رو الان شما زمین رو میخرید متوسط حالا بگیم 15 میلیون 20 میلیون متری، خب این باید از 10 میلیونش میاد تو واحد مسکونی، فقط برای ساخت نیستش که بگیم قیمت ارز گرون شده نمیدونم فلان شده اینا ما بیم ارزم درسته مثلا هم همون شمش فولاد ما بخشش ارزبره قبول داری، یا ماشینالاتی که تولید کاشی میکنه ماشینالات وارداتیه و این ارز میبره که اگه ماشین رو احیا بخوام بکنم دوباره تجدید در واقع کارخونه رو به روز رسونی بکنم.
آخه این به روز رسانی مگه آقای رهبر، این به روز رسانی مگه چند بار در طول 10 سال قرار هست اتفاق بیفته؟ یک بار الا دو بار ما هر سال که به روز رسانی نه میخوام عرض بکنم ما هر سال که به روز رسانی ماشینالات تولید کاشی و سرامیک رو نداریم، ماشینالات تولید شمش هم همینطور، یعنی یک بار که به روز رسانی میشود دیگه تا حداقل 10 سال الی 15 سال این ماشین داره تولید میکنه.
یا اعتقادی به اون عرض ندارم، من میخواستم رد کنم.
بله بله بله،
من میخواستم اون کلی به شما عرض کردم. ما 3 میلیون تا 3 میلیون و 500 هزار تومان برای هر متر مربع با همه این تشکیلات وابستگی ارزی که میگم ما نیاز به ساخت داریم، یعنی هزینه ساختمونه بقیه اون در واقع اون تشکیلاتی که اضافه میشه به قیمت واحد مسکونی سوداگری. مثلا شما اینا فکر نکرده الان ما اومدیم مسکن متری رو وارد بورس میکنیم،
بله،
یعنی عمدن خودمون داریم مصرفی رو تبدیل به
سرمایه میکنیم،
سرمایه میکنیم
و این باعث افزایش قیمت
میشه. آقا چرا باید ما وارد بورس بشیم؟ مسکن متری به چه درده مردم مستضعف ما میخوره که یه متر مثلا پولش رو ببره تو بورس بذاره فردا بکنه دو متر؟ این چه تا که بتونه مثلا واحد مسکونی 75 متری بتونه بخره یا 100 متری بتونه بخره؟
یه نکته دیگه هم مطرحه آقای رهبر، من اینو مطرح بکنم و شما به عنوان نماینده جامعه انبوه سازان پاسخ بدید. یه نکته دیگه هم بعضی از کارشناسا مطرح میکنن و اون هم سودجویی برخی از انبوه سازان هست. مثال شما اشاره کردید خیلی صادقانه که قیمت هر واحد مسکونی، قیمت تولید هر واحد مسکونی در بهترین شرایط متری 3-3.5 میلیون تومانه.
بله.
اما بعضی از انبوه سازان دنبال سودهای کلان روی مسکن‌های تولیدی هستن. مثال مسکنی که با متری 3-3.5 میلیون تومان ساخته میشه بیش از 150% سود محاسب میشه. قیمت‌های بازار هم همین رو میگه، یعنی یک خونه که متری 3-3.5 قیمتش تموم میشه، الان شما اگر در یک منطقه معمول اگر برید قیمت بگیرید کمتر از متری 13-14 میلیون تومان نوسازش رو نمیتونید پیدا بکنید. خب این خیلی فراتر از اون چیزیست که
شما یه مسئله که اینجا جا انداختید مسئله ساخت من عرض کردم، ولی بعدش هم اضافه کردن که مثلا زمینم
اصلا با قیمت شما با قیمت زمین و نمیدونم هزینه های جانبی متری 5 میلیون، متری 6 میلیون.
نه اینجوری نیست، قیمت زمین الان از قیمت واحد مسکونی بالاتره. یعنی شما یه زمینی که اونجا واحد مسکونی رو 15 میلیون بخواید بخری، زمینش رو باید 20 میلیون بخری، یا یعنی زمین کلنگی رو. یعنی پرس کردم این 40-50% قیمت زمین هم به این اضافه میشه. و اگر من گفتم که دولت بیاد طبق اون قانونی که بهش تکلیف شده زمین ها یا قیمت کم بده یا رایگان بده یا اصلا حذف کنه،
بله. خب
مثل مسکنه من قیمت رو میاد مثلا طرف میاد با 50 میلیون شد 40 میلیون باید 75 متری رو میگیره ساده خونه میشه،
بله.
و اگر این تمهیدات دولت براش امکان پذیر باشه و اعمال بکنه، اون اگر انبوسازی که بره زمین خودش آزاد بخره و خودش بسازه، بله همه شما فرمایید میاد قیمت سود پولش هم حساب میکنه چند سال خوابیده و فلان همه اینا رسا و باز نگاه میکنه به این قیمت زمینی که بعدا میخواد بخره، یعنی الان چقدر بفروشه بره زمین فعلی که میخواد بعد از 2 سال بخره، اما زمان فروش آپارتمانش بره بغل دستیش زمینش رو بخره، اونو نگاه میکنه یعنی زمینی که مثلا یا 2 سال گذشته خریده 5 میلیون تومان الان شده 20 میلیون تومان، خب اونم 50% اون قیمت زمین میاره روی
اون نکته ای هم که از تالی اشاره کرد، یعنی اجرای صحیح قانون هم زمانی میتونه مؤثر باشه که دولت به همه هم دولت و هم انبوه سازا به همه تعهداتی که در بحث ساخت مسکن برحال به عهده میگیرن به موقع عمل بکنن، چون قیمت مسکن داره به روز افزایش پیدا میکنه. ما تعهد میکنیم مسکن رو ظرف 1 سال در اختیار متقاضی قرار بدیم، وقتی 1 سال میشود 1.5 سال، خب قطعا افزایش قیمت زمین، افزایش قیمت مصالح، افزایش قیمت
دنبال دلایل علتش گشت. مثلا فرض کنید تعهد میکنن دولت که من ما پرداختان به این صورت به شما میدم، ولی وسط کار میاد متوقف میکنه به بهانه های مختلفی میگه اصلا سر مسکن فلان مزخرفه یا فلانه، پرداختان رو به این صورت هم خب اونا هم نمیتونه کار انجام بده دیگه. نمیشه گفته اون کاره به هرهای کمپیتر میشه میاد کنی که انجام بده،
بله.
اگر که میاد من که هم به سجام هم باز نمیخوام بگم سلایی میگیرن به بزارت برسیم آقو شهرسازی، یعنی اینا همه دین و بمشون معروفی شده و از همه نظر مورد تایید قرار گرفتن. وقتی که میاد حالا میگه همه اینا 100% هم نه، 10% شخصان خراب، ولی 90% کارشون درست انجام بشه به دلیل به شرط این که طرف مقابل هم که داره پرداختا یا از بانک تسهیلات